بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که بالاخره بعد از فراغ از مباحثی که در روز قبل به عرض رسید، در رابطه با اینکه تنافی بین دلیلین بالاخره عبارت از تعارض شد، علما در صدد بر آمده اند که مواردی که تنافی بین دو دلیل نیست و می توان جمع بین دو دلیل را کرد، به صورت صغرای این بحث مفصلا بیان کنند که کدام موارد بین دو دلیل متعارض تنافی نیست و جمع عرفی در آنجا معقوله و کدام یکی از موارد است که جمع عرفی بین دو دلیل متعارض معقول نیست. البته این کلام را قبلا به عرض برسانم که مقصود از این جمله معروف الجمع مهما امکن قولا من الطرح، مراد جمع تبرعی و تعویل کلمات نیست و الا هیچ دو روایت متعارضی نیست که امکان عقلی جمع بین اون دو نباشه. همانطوری که مرحوم شیخ در این دو حدیث متعارض ثمن الازرت سختون و لا بأس به بیع الازره خود تأویل کرده اند که جمله اول مقصود ازره انسانه و جمله دوم ازره حیوان مأکول و لحمه. این گونه تأویلاتی که برخلاف ظهور الفاظ باشد در هر دو دلیل متعارضی امکانش هست. حتی اگر در یک دلیل گفت لا تشرب الخمر و در دلیل دیگر گفت لا بأس بشرب الخمر، بگیم اولی مقصود خمر خوردن در غیر حالت بیماری علاج پذیر، دومی در بیماری است که علاج منحصر به خمر باشه. مسلمه که تأویلات در خلاف ظهورات امکان عقلی جمع بین دو دلیل را به ما خواهد داد. پس بنابراین مقصود نه آن است که بین دو دلیل اگر حتی امکان جمع عقلی هم نبود اون وقت تعارض است و تنافی، و الا این حرف قطعا مراد نیست. از جمله الجمع مهما امکن، بلکه مراد امکان عرفیه، یعنی دو دلیل را اگر بر عرف عرضه بداریم عرف بین دو دلیل به آسانی جمع کنه و تنافی بین دو دلیل نبینه، مثل جمع بین قرینه و ذوالقرینه، جمع بین عام و خاص متصل. همونطوری که در این گونه موارد عرف بین دو دلیل تنافی نمی بیند، در این گونه موارد است که میگیم جمع اولای از طرح یکی از دو دلیل، و الا شاهد دیگر بر اینکه مراد جمع عرفی است نه امکان عقلی جمع، اینه که پس اصلا اخبار علاجیه که سوال میکنن از امام چه کنیم اگر دو خبر متنافی از شما به ما رسید، بعد امام ارجاع میده به مرجحات سندی یا به مرجحات صدوری یا به مرجحات جهت صدوری، باید بگیم تمام اون اخبار لغو، برای اینکه چون در همه اون موارد تعارضی که سؤال از ائمه علیهم السلام شده، امکان عقلی جمع بین دو روایت موجوده، پس بنابراین معنا نداره که سوال کنن چه کنیم در مقام علاج تعارض. میگیم این گونه موارد تعارض تنافی عقلا بین دو حدیث نیست، پس چرا سوال از ائمه شده؟ میگیم همین روایاتی که در مقام علاج از اصحاب صادر شده و ائمه راه علاج و تقدم یک حدیث بر حدیث دیگر را ذکر کرده اند، اینا همه شاهد بر این که مراد از عدم امکان جمع، عدم امکان جمع عقلی نیست که با تأویلات و با تبرع در جمع امکان عقلی منحاصله، بلکه مراد آن است که از نظر عرف اگر بین ظهور دو دلیل تنافی بود، به حیثی که اگر دو دلیل را بر عرف عرضه بداریم جمع بین آنها را ناپسند و غیر ممکن بداند، این موارد میگیم جمع غلطه و طرح لازمه، اما اگر جمع عرفی بین دو دلیل ممکن بود، اینجاست که البته جمع از طرح مقدمه. این اصل مطلب. حالا ببینیم کجاست مواردی که جمع عرفی بین دو دلیل ممکنه و بر طرح مقدم باشه. مثلا میگیم جمع بین خاص و عام جمع عرفی است، این بر طرح یکی از دو دلیل مقدمه، درسته. خب حالا اگر این مطلب روشن شد، مطلبی را استاد خویی از مرحوم آقای نائینی نقل می کنند در ذکر سقریات موارد جمع عرفی. مثلا میگن آقای نائینی فرموده عام بر مطلق مقیده و اگر بین دو دلیل یکی عام بود و دیگری مطلق بود، جمع عرفی بران است که عام را بر مطلق مقدم بدارند. یا اینکه اگر یک دلیل مطلق شمولی بود مثل لا تکرم فاسقن و یک دلیل مطلق بدلی بود مثل اکرم عالمن، میگه مطلق شمولی بر مطلق بدلی مقدم است به جمع عرفی و هاکذا موارد دیگری. استاد از شیخشون نقل کرده اند مصغریاتی از موارد جمع عرفی و به برخی از این صغریات اشکال کردن و تقدم جمع یکی را بر دیگری مورد مناقشه قرار داده، ولی من چون دیدم بیانات محقق نائینی در کتاب شریف فوائد ایشون جامعتر و ممینتر و عرفیتره، به اون کتاب مراجعه کردم در مبحث رابع و خامس از جلد چهارم صفحه 715 تا 733 مباحث بسیار عرفی و زیبایی را در این مقام بیان کرده اند که این مطالب را برای روشن شدن اذهان شریف شما در جمع بین دو دلیل متنافی ابتداءً به عرض برسانم. و بعد خود به خود با روشن شدن این مطالب مقدماتی در مقام جمع بین دو دلیل و صغریات این جمع و رفع تنافی، قهرن ذهن شما جوالتر و روشنتر میشه. خب بنابراین به عنوان مقدمه عرض کنم، هر کلامی که بر مدالیل خودش دلالت میکنه گفتن ابتداءً دلالت بر دو گونه است: یکی دلالت تصوری و دیگری دلالت تصدیقی. مراد از دلالت تصوری عبارت است از دلالت الفاظ بر معانی لغویه و عرفی. هر جمله یا هر سخنرانی و هر کلام متکلمی مشتمل است بر تعدادی از الفاظ که خواه ناخواه هر لفظی به مجرد شنیدن معنای از اون لفظ در ذهن مخاطب خطور میکنه، که این خطور ناشی از وضع لغوی یا ناشی از شناخت عرفی است، به این میگن دلالت تصوریه. اما دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه آقای میرزا میگویند باز بر دو قسم است. قسم اول دلالت جملات است بر مراد متکلم در مقام استعمال، به طوری که اگر از شنونده سوال کنیم چه گفت متکلم، شنونده با توجه به مجموع سخنان متکلم معنایی از مجموع به عنوان تصدیق مراد استفاده می کنه و آن معنا را به متکلم اسناد میده. مثلا یک کسی اعلام میکنه آیون طلاب امروز یا فردا فلان مجلسی است، دو مطلب مهم را میخوایم برای شما ترسیم کنیم و بیان کنیم. وقتی شما در جلسه حضور پیدا میکنی و او 10 دقیقه برای شما صحبت میکنه، بعد بیرون میاید ازتون سوال میکنن چه گفت متکلم، شما اون مجموعی که از مطالبی که از مجموع سخنان او استفاده کردید به عنوان مدالیل دلالت تصدیقیه بیان میکنید. گفت بله، میگید آقا ایشون 2 مطلب گفت، مطلب اول فلان، مطلب دوم فلان چیز دیگر. این میشه دلالت تصدیقیه قسم اول. پر واضح هست که در این دلالت تصدیقیه باید مجموع کلام متکلم را لحاظ کرد، نه اینکه 2 جمله اولش لحاظ کنیم و جملات بعد را از نظر دور بداریم. بر این اساس است که میگویند للمتکلم ان یلحق بکلامه ما شاء ما دام مشتغلا بالتکلم. هر متکلمی را مادامی که مشغول سخن است، حق داره که کلماتی برای فهم مراد از قرائن منفصله و متصله ذکر کنه. این همون دلالت تصدیقیه قسم اول است که شنونده از مجموع یک کلام و سمجموع یک سخنرانی مراد متکلم را ایفا می کنه و به دیگران القا می کنه. قسم دوم از دلالت تصدیقیه عبارت است از کشف مراد واقعی و جدی متکلم. میخوام بگیم واقعا چه چیز مراد اصلی و واقعی متکلمه. گاه ممکن است ما از مجموع سخنرانی 10 دقیقه یک صاحب مقامی را از مجموع معنایی بفهمیم، اما ممکن است اون چه ما فهمیده ایم و برای دیگران تبیین می کنیم، این مراد جدی متکلم و مراد واقعی او نباشه، چون که دعب این متکلم آن است که گاهی بر سخنرانی های قبلش یا بر نوشتار بعدش نیز تکیه می کنه و بعد با توجه به امور منفصله و لحاظ اون چه قرائن منفصله است مراد جدی و واقعی متکلم روشن میشه. از این قبیل است دعو شارع مقدس. هیچگاه کسی که مطلع است که در لسان روایات ما بسیاری از اوقات بر قرائن منفصل تکیه شده، نمی تواند مراد جدی ائمه دین علیهم السلام را به یک مضمونی که در یک جا بیان کرده کشف کنه. چرا؟ چون ما بسیاری از اوقات میبینیم رسول خدا فرمود لا تعادل ایام فتعادیکم، تفسیرش در لسان امام هادی واقع شده. بسیاری از اوقات عام در لسان مولای متقیان آمده و خاصش در فرمایش امام صادق دیده میشه. در چنین مواردی که دعب متکلم بر تکیه کردن بر قرائن منفصل است، نمی شود گفت دلالت تصدیقیه اول تمام مراد و مقصود جدی متکلمه، بلکه میگیم باید متکلمی که دعبش بر قرائن منفصل است و تکیه به قرائن منفصله، کشف دلالت تصدیقیه دوم که کشف مراد واقعی و مراد جدی متکلمه، این متوقف است بر فحص از مخصصات منفصله و قرائن منفصله. سپس بعد از کشف می شود مراد جدی متکلم را کشف کرد. این مطلب به عنوان تقدمه بحث در نظر شریفتون باشه. پس میگیم دلالت هر لفظی بر معدا و مدالید خودش ابتداءً بر دو گونه است: دلالت تصوری و دلالت تصدیقی. دلالت تصدیقی نیز بر دو قسم: تصدیقی کشف از مراد الفاظ و تصدیقی کشف از مراد واقعی متکلم و مقصود جدی متکلم. اکنون که این مقدم روشن شد، یک بحثی است بین اصولیین و آن اینه که آیا کشف مراد نهایی متکلم و مراد جدی متکلم، آیا این کشف مراد بر اساس ظهور نوعی الفاظ یا بر اساس اصالت عدم القرینه است؟ این دان در ذهنتون باشه. ما اگر خواسته باشیم مراد جدی متکلم را به عنوان مقصود نهایی گوینده به متکلم اسناد بدیم، این بر چه اساسیه؟ جمعی میگویند بر اساس ظهور نوعی الفاظ که ایجاد ظن نوعی به مراد متکلم میکنه. میگیم متکلمین خواه دعبشون بر اعتماد به قرائن منفصله باشد یا دعوشون بر اعتماد به قرائن منفصله نباشه، کشف مقصود متکلم ناشی از ظهورات الفاظ که این ظهورات کلام متکلمه، که معمولا این ظهورات ایجاد ظن نوعی به مراد متکلم میکنه. برخی گفتن خیر، کشف مراد مبتنی بر این است که عند شک میگیم از عدم شک در قرینه، میگیم از عدم قرینه است، بعد از اصالت عدم قرینه متصل یا منفصل کشف می کنیم که پس مراد نهایی و جدی متکلم همین کلامی است که القا کرده. اون وقت با توجه به این نکاتی که به عرض رسید قهرن بحث شده که آیا در جایی که عام و خاصی وارد شد در اینجا ما چه باید بگیم؟ بگیم آیا خاص بر عام حاکم است یا وارد است، یا اینکه تخصیص است و از دایره حکومت و ورود هر دو خارجه؟ در اینجا گفتن مرحوم شیخ فرموده اگر دو دلیل خاص و عام حتی وارد شدند برای کشف مراد نهایی متکلم، ما باید به عقب ظهورین عمل کنیم. در دیدگاه او هر یک از دو دلیل که اقواس از نظر ظهور او را بر دلیل دیگر مقدم بداریم و بگیم مراد نهایی و مراد جدی متکلم اون دلیلی است که از نظر ظهور در مراد اقوا باشه. و بعد شیخ می‌فرماید ای چه بسا عامی در عموم خودش اقوای از خاص در خاص ظهور خاصش باشه. ممکنه مثلا یک نکره یک عامی به صورت نکره در سیاق نفی قرین با ذکر قسم باشه، بعد ما خاصی هم بر این عام وارد بشه که قرین با تأکید و قسم نباشه. میگه اینجا ما بر خلاف تخصیص میگیم چون ظهور عام اقوا از ظهور خاصه پس بر خاص مقدمه. سرانجام جناب شیخ بزرگوار بر اساس اون چه از مقدمات سخن به عرض رسید میگویند برای کشف مراد جدی و نهایی متکلم ما میگیم هر دلیلی که اقوا ظهورم بود او به منزله قرینه بر دلیل دیگر میشه، همونطوری که در جمع بین قرینه و ذوالقرینه ما میگیم قرینه چون ظهورش اقواست موجب صرف ظهور ذوالقرینه می شود، مثلا کلمه یرمی ظهورش در رمی نبال اقواس از ظهور اسد در حیوان مفترس، بگیم پس همون ظهوری که منشأ تقدم شده در قرینه بر ذوالقرینه، این قانون تسریه میشه در عام و خاص هم همینطوره، در مطلق و عام هم همینطوره. اگر دیدیم ظهور یکی از این دو دلیل اقوا از ظهور دیگری است، گرچه ظهور عام نسبت به خاص باشه یا ظهور عام نسبت به مطلق باشه، کشف می کنیم که مراد نهایی و جدی متکلم همون ظهوری است که لفظ در او اظهر باشه. اما استاد خویی، ولی بعد خود آقای نائینی بر شیخ اشکال می کنند و می فرمایند خیر، پیوسته ظهور خاص بر ظهور عام مقدمه و این نیست که ما بگوییم عام اقوا ظهورن از خاصه. خیر، ظهور خاص مثل لا تکرم العالم الفاسد نسبت به اکرم العلماء، میگیم این ظهور در نظر عرف اقواس از ظهور عام و بنابراین دلیل بر مراد جدی متکلم از عام خواهد بود. حالا این تقدم یا بر اساس ورود خاص نسبت به دلالت عامه، یا بر اساس حکومت، یا بر اساس تخصیص، ولی به هر حال ایشون میخواد بگوید ولو اینکه دلیل عام قطعی و سند باشه ولی ظهور در دلالت داشته باشه و دلیل خاص ظنی و سند ولو باشه، بر عموم عام مقدمه و در مقام کشف مراد جدی متکلم میم خاص مقدمه بر عام و قرینه بر عموم، بر عدم اراده عموم عام خواهد شد. حالا بعد از این مطلب وقتی که روشن شد که آیا مدار بر اقوى ظهورین است و گاه ظهور عام اقواست، یا خیر مدار بر همون اقوى ظهورین لکن پیوسته خواست بر عام اقوا ظهورن هست و مقدمه، بعد از این وارد میشن آقای نائینی در این که کجاست مواردی که بتوانیم بین دو دلیل به خاطر ظهورات جمع کنیم. در اینجا بعد از این مفصل مقدمات طولانی میگویند دو مورد منشأ برای جمع بین دو دلیل متعارض میشه. اون دو مورد عبارتن از اینکه گاه از گاه مورد اول عبارت است از اینکه مدلول دلیل نص باشه و دلیل دیگر مدلولش ظاهر باشه، پیوسته نص بر ظاهر مقدمه و بین اینها جمع عرفی است و میگیم نص قرینه است بر اینکه مراد از ظاهر ظاهرش نیست و بلکه مقصود نص صرف ظاهر از ظهوره، مثل یک دلیل اقتصل للجمعه با دلیل لا بأس به ترک غسل الجمعه، میگیم دومی نص بر ظهور امر در اقتصل فی الوجوب مقدمه. مورد دوم فرموده است اینکه یکی ازهر باشه و به خاطر ازهریتش به منزله قرینه بر ظاهر و مراد از لفظ ظاهر باشه. این دورا بعد شروع میکنه صغریاتی از قسم اول که یکی نص و دیگری ظاهره و صغریاتی از قسم دوم که از هر و ظاهر است بیان کردن. نتیجه میگیره بعد از همه این حرف ها این که بالاخره در دو مورد از موارد جمع عرفی برای کشف مراد نهایی متکلم ثابته، مورد اول نص ظاهره و مورد دوم از هر ظاهری است که از دیدگاه اور از هر را قرینه قرار میدن و رفعیت از ظهور ذوالقرینه می کنند. وقت صغریاتی برای این ذکر کرده که در نوشتار به صغریات هم فی الجمله برخورد می کنید تا اینکه ببینیم باقی سخن بیانه. آیه میگم باز با کمال اسف فردا را تعطیل کردن تا میم گرم بشیم به بحث و تعطیل میشه و گوینده و شنونده ضعافت طالب